نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید، از هر جایی که با مایید و صدای ما رو میشنوید در نخستین ثانیه های شروع 17 فروردین ماه در ایران. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در بامداد دوشنبه ایران در برنامه زنده 45 دقیقه رادیو فردا، مجله نیمه شبی که همکارانم بخش های مختلفش رو تهیه کردند. این برنامه رو با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه. مینا بهرام‌مست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. و افزود در حال هماهنگی با جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست تا توافق هسته‌ای با ایران را مسدود کنند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده است که مسئولان دفتر آقای نتانیاهو فهرستی از آنچه را که نقص‌های تفاهم لوزان می‌دانند تهیه کردند که از جمله در آن گفته می‌شود که این تفاهم ایران را وادار به دادن اجازه دسترسی به همین سایت های هسته‌ایش در هر زمان و مکانی نمی کند و سایت فردو نیز بسته نمی شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته است که تحریم های آمریکا لغو نمی شود بلکه متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون، آقای ظریف در پاسخ به پرسش های دیگر نمایندگان درباره تفاهم هسته‌ای لوزان گفته است که در صورت رسیدن به توافق نهایی با لغو همزمان همه قطعنامه‌های شورای امنیت و بعد از آن شروع اجرای تعهدات و تصدیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو خواهد شد، اما تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شوند، چون اگر بخواهیم لغو شود باید به تصویب کنگره برسد، اما ایران نمی‌خواهد این توافق به کنگره برود. قرار است آقای ظریف روز سه‌شنبه نیز در جلسه غیر علنی مجلس به سوال‌های نمایندگان پاسخ دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی از جدال لفظی میان جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس با محمد جواد ظریف در جلسه روز یکشنبه است. گزارش‌ها حاکی از افزایش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا 6.9% در روزهای شنبه و یکشنبه است. خبرگزاری ایرنا از افزایش واحد شاخص بورس از نزدیک به 5000 به بیش از 70000 واحد در روز یکشنبه خبر داده است. بنابراین گزارش این بالاترین میزان افزایش شاخص اوراق بهادار تهران در 18 ماه گذشته است. رونق بازار بورس تهران در پی اعلام تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک گزارش شده است. آیت الله خامنه‌ای، پرویز فتاح وزیر انرژی دولت اول محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. به حکم آقای خامنه‌ای همچنین محسن کازرونی، حسین انواری، حمیدرضا ترقی، مرتضی بختیاری، امین منصور برقگی مرزی، وحید دستجردی و پرویز فتاح به عنوان اعضای هیئت امنای جدید منصوب شدند. کمیته امداد امام از نهادهای زیر نظارت رهبری است و از پرداخت مالیات معاف است. آقای خامنه‌ای در حکمش گفته است که انتصاب‌های جدید به علت تغییر اساسنامه این کمیته صورت گرفته است. کمیته امداد تا پیش از تغییر اساسنامه توسط شورای مرکزی اداره می‌شد که حبیب الله عسکر اولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی تا هنگام مرگش در سال گذشته ریاست آن را بر عهده داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در مراسم عید پاک در واتیکان ابراز امیدواری کرد که تفاهم هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گامی محکم به سوی جهانی امن‌تر و برادرانه باشد. پاپ فرانسیس در سخنانش در جمع ده‌های هزار تن از مسیحیان خواستار پایان خشونت در نقاط مختلف جهان شد و به آزار و کشتار مسیحیان به دست گروه‌های افراطی نیز اشاره کرد. او همچنین گفت که جامعه بین‌المللی نباید نسبت به مصیبت عظیم انسانی در سوریه و عراق بی تفاوت باشد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام‌مست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم، اگر بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده. موزه متفاوت برخی از نزدیکان فکری آیت الله خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای ایران.
به نوعی همه میدونن که در پیروزی آقای خامنه‌ای شریک هست، اما ایشون میخواد دامان خودش رو از شکست محتمل کاملا دور نگه داره و تبعات اون رو به آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی تفویض کنه.
پروتکل الحاقی یکی از موضوعهای مهم در تفاهم هسته‌ای ایران.
پیش رو بودن انتخابات باعث میشه تا حتی نماینده های تندرو و اصولگرا رو در این که فشار سیاسی بخوان ایجاد کنن بر اجرای این توافقنامه از سوی بسیاری از مردم هم مورد تردید قرار بگیرن.
و شبه نظامیان حوثی در یمن میگویند آماده مذاکره هستند.
به هیچ وجه نمیتوان به حوثی ها اعتماد کرد مگر اینکه مفاد اون پیمان نامه را عملی کنند و یکی از بنود اون پیمان نامه این که
در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر بیشتر میشنوید از رادیو فردا. دو دسته از نزدیکان فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به تفاهم هسته‌ای لوزان مواضع متفاوتی دارند. یک گروه به شدت منتقد اون موضوع هستند و دسته دیگر از اون دفاع می کنند. چرا بین این دو گروه نزدیک آیت الله خامنه ای نسبت به این موضوع نگاه متفاوتی وجود داره؟ بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از روز بعد از تفاهم هسته‌ای ایران با پنج به علاوه یک، منصوبان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از نمایندگان مجلس که منتقد دولت حسن روحانی و رویه مذاکرات هسته‌ای دولت فعلی هستند، تندترین انتقادها را علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه بیان می‌کنند. همانند سخنرانی محمود نوویان نماینده عضو جبهه پایداری در روز شنبه.
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو، عقب نشینی ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متاسفانه.
و یا سخنان تند حمید رسایی نماینده مجلس در روز یک شنبه.
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت رو سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه.
در مقابل این دسته از مخالفان تفاهم هسته‌ای، بخش دیگری از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای از جمله تعدادی از ائمه جمعه و مسئولین کشوری در روزهای اخیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کردند. صدای آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران.
انصافا تیم مذاکره کننده تیمی است متین، با حکمت، با متانت. اون چنان که رهبر معظم انقلاب فرمود، نرمش قهرمانانه، این چنین حرکت کرد که واقعا باید به همه آقایان، مخصوصا رئیس جمهور محترم و بالاخص وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف هم تبریک گفت، هم خسته نباشی گفت.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیامی با آیت الله خامنه ای ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای از تلاش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران سپاسگزاری کرده است. اما با وجود این دو دیدگاه نزدیکان فکری با آیت الله خامنه ای، چرا بین آنها اختلاف نظر وجود دارد و یک گروه به شدت نسبت به تفاهم هسته‌ای انتقاد می کند و گروه دیگر از تصمیمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع می کند؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
به نظر می رسه کسانی که نزدیک هستن به آقای خامنه ای و در هسته اصلی قدرت اطلاعات بیشتری دارن از رویکردهای شخص اول نظام مثل آقای فیروزآبادی، اینها خب طبیعتاً استقبال میکنن از تفاهم اخیر و تلاش میکنن که همدلی نشون بدن با اون چرا که از رویکرد غالب خبر دارن. اما کسانی که در حوزه اقتدارگرایی فاصله بیشتری دارن با کانون مرکزی قدرت یا به نوعی مستقلتر محسوب میشن، اونها همچنان سعی میکنن به نوعی ابزار فشار باشن یا ابراز نارضایتی خودشون رو صریح‌تر اعلام کنن که خب به نوعی خودش میتونه کمک کنه حتی در وجه سلبی به گرفتن امتیاز از طرف غربی یا حتی دادن امتیازهای کمتر.
البته با وجود این دو نگاه حامیان نزدیک با آیت الله خامنه ای، آیا رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با گرفتن مواضع مختلف از سوی خود و حامیانش نقشی دوگانه بازی نمی کند؟ مرتضی کاظمیان.
آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر و به ویژه در هفته‌های گذشته تلاش کرده ضمن اتخاذ یک موضع همدلانه با مذاکره، اما همزمان روشی رو پیش بگیره که اگر مذاکرات به شکست خورد یا تفاهم نهایی حاصل نشد، ایشون بگه که من ابراز عدم خوشبینی کرده بودم و من گفتم که اعتماد ندارم به طرف غربی. به نوعی همه میدونن که در پیروزی آقای خامنه ای شریک هست، اما ایشون میخواد دامان خودش رو از شکست محتمل کاملا دور نگه داره و تبعات اون رو به آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی تفویض کنه.
جلسه یه روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون امنیت ملی مجلس به درگیری لفظی با جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت انجامیده است. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا همانند باشگاه خبرنگاران و تابناک، جواد کریمی قدوسی بحث‌هایی را در رابطه با فوردو و نتنز مطرح می‌کند و به محمد جواد ظریف می‌گوید آیت الله خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت خارجه و شخص وزیر تذکر داده است که محمد جواد ظریف در این جلسه که به تشنج کشیده شده بود کریمی قدوسی را متهم به دروغگویی می‌کند و می‌گوید شما با این گونه حرف‌ها به رهبر جمهوری اسلامی تهمت می‌بندید، زیرا آیت الله خامنه‌ای هرگز به او تذکر نداده است.
از وحید پروسا درباره دو دستگی نظرات و شرایط فکری نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد تفاهم هسته‌ای ایران و 5+1 شنیدید. اما یکی از موضوعهایی که در تفاهم هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه 5+1 در بین مقامات سیاسی ایران بحث برانگیز شده، موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از طرف ایران هست. بعضی از نمایندگان مجلس اجرای این ماده از تفاهم‌نامه هسته‌ای رو مشکل و پذیرش رسمی اون رو منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، و پیشبینی او رو از احتمال تصویب پروتکل الحاقی از طرف مجلس پرسیده.
به نظر من در نهایت مجلس راهی نداره جز اینکه پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه، به دو دلیل. یکی اینکه این نوع مخالفت مجلس تا قبل از این توافق لوزان یک معنایی داشت، به این معنا که در واقع نوعی تنش برای ایجاد فضا برای چانه‌زنی در مذاکرات محسوب می‌شد، ولی بعد از اینکه در واقع مبنای حقوقی و سیاسی توافق روشن شده، این اقدام مجلس تاثیر زیادی در چانه‌زنی نخواهد داشت و بیشتر منجر به این خواهد شد که مخالفان تندرو بیانیه لوزان در آمریکا و اسرائیل از اون به عنوان نشانه از اینکه ایران به تعهداتش پایبند نیست استفاده بکنن. بنابراین به نظر میاد که در دراز مدت مجلس چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه الحاق به این پروتکل رو بپذیره.
حالا آقای رمضان‌پور، در صورت عدم تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، رئیس جمهوری ایران آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه مجریه و همچنین وزارت خارجه به عنوان مجری اصلی پیگیری گفتگوهای هسته‌ای، در قبال این اقدام مجلس چه کاری از دستشون برمیاد؟
همونطور که آقای ظریف در گفتگوی تلویزیونی خودش شب گذشته اعلام کرده، این چیزی که تصویب پروتکل در مجلس رو الزامی میکنه اجرای دائمی پروتکله، وگرنه اجرای محدود پروتکل به شکلی که در بیانیه هست که در واقع معناش اینه که اون بخشای در مورد بازدید سرزده از تاسیسات اتمی رو بپذیره، اونها رو حتی دولت بدون تصویب پروتکل در مجلس هم میتونه از نظر اجرایی در چارچوب همین حق قانونی که برای مذاکره بر سر برنامه اتمی داره بپذیره، کمان که قبل از این هم پذیرفته. آخرین بار بیاد داریم در دوره آقای خاتمی هم بعد از اون مذاکراتی که منجر شد به توافق معروف به قرارداد سعدآباد، در اون دوره هم ایران عملا پذیرفت و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد بر سر کار اومد و دوره تازه از تنش‌های سیاسی رو شروع کرد، در واقع مجلس اون رو لغو کرد. بنابراین من فکر می‌کنم در این حدی که توافق لوزان بخواد اجرا بشه، اجرای مفاد پروتکل نیازی حتی به تصویب مجلس هم نداره.
آقای رمضان‌پور، حالا نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و نقش نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی با توجه به انتخابات آینده مجلس در اجرای پروتکل الحاقی چطور خواهد بود؟
من فکر میکنم با توجه به این که تا الان همه نشانه ها حاکی از این است که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته این توافق نامه رو، از لحن امامان جمعه هم این رو میشه استنباط کرد، از پیام تبریک رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به آقای روحانی هم میشه این رو در واقع استنباط کرد. بنابراین به نظر میاد که مجلس راه بسیار سختی در پیش داره برای اینکه بخواد بیش از حد یک مانور سیاسی که در واقع تندروها و اصولگرایان از اون استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن دولت های روحانی، از این مسیر سودی ببره. همونطور که شما اشاره کردید، پیش رو بودن انتخابات باعث میشه تا حتی نماینده های تندرو و اصولگرا رو در اینکه از طریق مانع ایجاد کردن بر سر تصویب پروتکل فشار سیاسی بخوان ایجاد کنن بر اجرای این توافقنامه، نگران این حتما خواهند بود که از سوی بسیاری از مردم هم مورد تردید قرار بگیرن و حتی رأی آوردن اونها هم در میزان خطر باشه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو کرد.
بعد از 36 سال دور نگه داشتن مردم از تمدن، تازه فهمیدن که باید با کشورهای غربی دوستی کنن. به این حسن روحانی به گوشش برسونید که ساعت خواب
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200 تا 300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم. برین بیرون.
میخواستم بگم بابت این تفاهمی که بند ولاوی که انجام شد، اصولا اونایی که مفخورن تو ایران شکمشون یه خود درد گیره، ولی از درد مردم ایران که خبر ندارن. بدونم واقعا به این تفاهم نیاز بود. تبریک میگم به اوباما، به مردم ایران.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید از این به بعد میخواهید با همه جهان تعامل کنید و به تنش و خصومت با کشورهایی که تاکنون دشمن به حساب میآمدند پایان دهید. چطور میتوانید در مقابل آتش کینه و دشمن تراشی بالاتر از خودتان مقاومت کنید؟ شما فقط قول میدهید و عمل نمیکنید. فراموش نکنید که خداوند فرموده ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما از طریق وایبر و واتساپ هم نظراتتون و پیامهاتون رو بفرستید. 20420-725-970-30 شماره دریافت پیام و نظرات شما هست از طریق وایبر به رادیو فردا. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. خبرگزاری رویترز از صالح الصمد از مشاوران پیشین رئیس جمهور یمن و عضو ارشد گروه حوثی‌ها نقل کرده، در صورتی که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان حملات هوایی 11 روزه خودشون رو به مواضع این گروه متوقف کنند، حوثی‌ها آماده نشستن بر سر میز مذاکره هستند. در شهر مکلا در یمن، معدن مسلح قبایل سنی به مصاف حوثی‌ها و شبه نظامیان القاعده رفتند و بخشی از شهر رو هم آزاد کردند. همکارم الهه روانشاد درباره پیشنهاد حوثی‌ها برای شرکت در مذاکرات صلح دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب رو جویا شده.
موضوع اساسی اینه که حوثی‌ها حدود 3-4 ماه پیش یک قراردادی را امضا کردند تحت عنوان صلح و مشارکت سیاسی و بندهای این قرارداد کاملا روشنه. همین صحبتی که الان اینها میکنن، تمام این مسائل تو اون قرارداد و اون پیمان‌نامه آمده و قرار بود که حوثی‌ها اسلحه‌شون و خشونت را کنار بذارن و برگردن پای میز مذاکره و همه چیز بر اساس مذاکره حل بشه. حوثی ها به این مسئله توجه نکردند، خشونت را ادامه دادن، صنعا را گرفتن، شهرهای دیگه را گرفتن و حرکت کردن به سوی عدن و باب المندب. به همین خاطر الان که یک نیروی نظامی در برابر آنها ایستاده و تلفات خیلی سنگینی را هم بر آنها حاکم کرده، الان میان صحبت از مذاکره میکنن. در واقع به هیچ وجه نمیتوان به حوثی ها اعتماد کرد مگر اینکه مفاد اون پیماننامه را عملی کنن و یکی از بنود اون پیماننامه این که اسلحه خودشون رو تحویل بدن، اسلحه هایی که از ارتش دزدیدن اینها رو همه رو تحویل بدن و برگردن سر جای سابق خودشون. در این صورت میشه با اونها مذاکره کرد.
شما تصور میکنید الان با این عملیات نظامی که علیه حوثی های یمن انجام شده، نظر منصور هادی رئیس جمهوری فعلی یمن و همچنین ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تامین شده باشه و اکنون حوثی ها مجبور به رفتن به سر میز مذاکره شدند؟
آقای عبدرب و منصور هادی و همینطور پادشاه عربستان و کشورهای شرکت کننده در ائتلاف طوفان قاطع از همون اول هم گفتن ما این حمله را ادامه میدیم تا اینکه حوثی‌ها را متوقف کنیم از حملات به شهرهای دیگه، یک گروه مسلح مسلط بر بقیه گروه‌های سیاسی نباشه، تلویزیون‌ها را نبنده، مردم را به زندان نندازه، مردم را شکنجه نده، احزاب دیگر را تعطیل نکنه. اون چه که انتظار هست این که حوثی به عنوان یک گروه سیاسی در کنار بقیه گروه های سیاسی دیگه در یمن فعالیت کنه. این چیزی که به عنوان هدف آقای عبدالرب منصور مطرح شد، نه فقط قبل از حمله به حوثی ها، بلکه حتی قبل از این که حوثی ها وارد صنعا بشن و وقتی هم که وارد شدن دوباره این موضوع مطرح شد، اون پیمان نامه رو هم امضا کردن. ما تا هیچ وقت حوثی ها اینو اجرا نکردن. من معتقدم که حوثی ها چون که الان زیر بمباران قرار گرفتن دارن مانور این چنینی میدن.
خب آقای هاشمیان، الان وضعیت در صنعا پایتخت یمن چگونه است؟
حوثی ها صنعا را در اختیار دارن، منتها حوثی ها الان این حمله ارتباطات اونها را کاملا قطع کرده، همینطور ارتباطات تلفنی و ماهواره اونها را هم قطع کرده، تا ابد اونجا نمیتونن بمونن. وقتی خطوط ارتباطی و پشتیبانشون قطع بشه، به محض اینکه نیروی روی زمین پیدا بشه که احتمالاً آقای عبدالرب منصور در حال تشکیل اونه و یک شورای نظامی جدیداً اعلام خواهد شد و اون قبایل همراه با حزب اصلاح، همراه با اون گروه‌های ارتشی که به خود آقای عبدالرب منصور وفادار هستن، اینها بتونن یک ارتش جدیدی رو تشکیل بدن، دیگه نیروهای حوثی در منطقه صنعا نمیتونن باقی بمونن.
آقای هاشمیان، در تازه‌ترین خبرها رویترز می‌نویسه که بعد از اینکه شبه نظامیان روز پنجشنبه به زندان شهر دیگری از یمن مکلا حمله کردند و یک عضو محلی القاعده را آزاد کردند، بانک‌ها را غارت کردند و کنترل ساختمان‌های دولتی را به دست گرفتند، حالا مردان مسلح قبایل یمن به مکلا آمدند و اونها را به عقب راندند. در این باره چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارید؟
ببینید، این منطقه در اختیار آقای علی عبدالله صالح و نیروهاش بود. آقای علی عبدالله صالح عمدن از این منطقه خارج شدند و اجازه دادن به نیروهای القاعده که وارد این شهر بشن، به این کارا رو انجام بدن. وقتی که این اتفاق افتاد، نیروهای قبایلی که با آقای عبدالرب منصور وفادار هستن به القاعده حمله کردن. اون موقع نیروهای علی عبدالله صالح بر ضد این قبایل اسلحه به دست گرفتن و علیه نیروهای قبایل که دارن با القاعده میجنگن وارد جنگ شدن.
الهه روانشد از رادیو فردا درباره پیشنهاد حوثی‌های یمن برای شرکت در مذاکرات صلح با حسن هاشمیان گفتگو می‌کرد، کارشناس جهان عرب در ترکیه.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. یادتون باشه میتونید در سایت ما اخبار و گفتگوها و گزارش‌هایی رو که پخش میشه از رادیو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com. اما برگردیم به ایران. بعد از درگذشت مادر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، حاشیه‌ها در مورد انتشار نام او یک بار دیگه در رسانه‌های ایران بالا گرفته. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در پیام تسلیتش در مورد همین موضوع یک بار دیگه از محمد خاتمی نامی نبرده. بابک غفوری آذر.
انتشار نام محمد خاتمی همچنان حاشیه ساز است، حتی در پیام‌های تسلیت درگذشته مادر او. با اینکه برخی مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی مانند رئیس جمهوری و رئیس مجلس با صدور پیام‌هایی درگذشته سکینه ضیایی مادر محمد خاتمی را به او تسلیت گفتند، اما رسانه‌های مختلف همچنان از ذکر نام او خودداری می‌کنند. حتی اگر خبرگزاری مانند خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه هم پیام‌های تسلیت مقامات مختلف مانند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی را منتشر کند، بر اساس گزارش‌های منتشر شده با حذف این پیام‌ها برخوردهایی هم با دبیران و خبرنگاران این رسانه‌ها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی پیام تسلیت حسن روحانی را منتشر می‌کند، اما در بسیاری از روزنامه‌ها این خبر بازتابی پیدا نمی‌کند. در چنین فضایی انتشار پیام تسلیت معنادار رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از فرد خاصی و با ادبیات و بیانی کلی‌نگر نشانگر ادامه حساسیت‌های عالی رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی پیرامون رئیس جمهوری پیشین ایران است. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در پیامش درگذشت خانم زیایی را به ارادتمندان آیت الله خاتمی، همسر او، عموم مردم اردکان و خانواده های عزادار تسلیت گفته است. این پیام تسلیت کم سابقه نشانگر ادامه اصرار رهبر جمهوری اسلامی در نام نبردن از محمد خاتمی است. این در حالی است که یک روز پیش از انتشار این پیام، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را جزء اتفاقات لحظه‌ای و گذرا دانسته و گفته بود که این مسئله به زودی حل خواهد شد. معاون اول حسن روحانی پیش از این نیز در مصاحبه‌ای با سالنامه روزنامه اعتماد از مذاکره دولت آقای روحانی با قوه قضاییه درباره موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی خبر داده و تاکید کرده بود که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این باره نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و خبرهای مربوط به محمد خاتمی از ماهای پایانی سال گذشته در ایران جدی شد و اواخر بهمن ماه با اعلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جنبه رسمی به خود گرفت.
گزارش بابک قفوری آذر رو شنیدید در مورد اینکه بعد از درگذشت مادر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران باز هم حاشیه‌های مربوط به انتشار نام او در رسانه‌های ایران به شدت بالا گرفته. جزئیات بیشتر رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
معاون وزارت ورزش و جوانان میگوید مذاکره برای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها در ایران حساسیت مذاکرات 5 به اضافه 1 را دارد. نصرالله سجادی در گفتگو با سایت خبر آنلاین همچنین گفته مشکلات و تردیدها در مورد رفع ممنوعیت ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها را باید گام به گام پیش ببریم. روز شنبه یکی از مسئولان وزارت ورزش از رفع ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه‌ها خبر داد، اما روز یکشنبه این خبر تکذیب شد. سال گذشته فدراسیون جهانی والیبال به همین دلیل میزبانی رقابت‌های نوجوانان جهان را از ایران پس گرفت و سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست تا در ورزشگاه‌ها را به روی بانوان ایرانی باز کند. از تهران و از باشگاه پرسپولیس خبر می‌رسد حمید درخشان سرمربی این تیم روز یکشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. در گزارشی که یک شنبه شب از شبکه خبر سیما پخش شد، درخشان در مورد استعفای خود اینگونه توضیح داد:
ما خواهش کردیم از آقای نجات الله استعفای ما را قبول بکنن، ما استفاده دادیم که حتما کسی دیگه بیاد بتونه که کمک بکنه و امیدوارم که این استعفای ما را قبول کنه.
حمید درخشان در مدت 7 ماه حضور خود به روی نیمکت سرخپوشان در لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب کرد. پرسپولیس در حال حاضر در جدول 16 تیمی لیگ برتر با 28 امتیاز در رتبه 9 ایستاده. عصر یکشنبه برخی از خبرگزاری‌های داخلی از برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران به عنوان گزینه هدایت سرخپوشان نام بردند. خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشته هیئتی از ایران برای مذاکره با برانکو به ترکیه رفته و در صورت توافق نهایی او به زودی وارد تهران خواهد شد. و تیم رئال مادرید روز یکشنبه در هفته 29 لالیگای اسپانیا در سانتیاگو برنابئو طوفان به پا کرد و با نتیجه 9-1 تیم گرانادا را در هم کوبید. کریس رونالدو ستاره رئال مادرید با درخشش در این مسابقه 5 گل از 9 گل تیمش را به ثمر رساند و با مجموع 36 گل صدر جدول بهترین گلزنان فصل را از لیونل مسی که 32 گل زده پس گرفت. رئال مادرید در حال حاضر با 67 امتیاز در رتبه دوم جدول لالیگا ایستاده. رتبه اول جدول در اختیار بارسلونای 68 امتیازی است که امشب به مساف سلتا ویگو رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران که همچنان بیدار هستید و همراه ما هستید. بمونید با ما تا بعد از خبرهایی که مینا بهرام‌است میخونه تکرار برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید.
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتری با ایران وجود دارد. او افزود در حال هماهنگی با جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست تا توافق هسته‌ای با ایران را مسدود کنند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده است که مسئولان دفتر آقای نتانیاهو فهرستی از آنچه را که نقص‌های تفاهم لوزان می‌دانند تهیه کردند که از جمله در آن گفته می‌شود که این تفاهم ایران را وادار به دادن اجازه دسترسی به همه سایت‌های هسته‌ای‌اش در هر زمان و مکانی نمی‌کند و سایت فردو نیز بسته نمی‌شود. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تفاهم لوزان را با آیت الله خامنه‌ای و مردم ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای فیروزآبادی در پیامش به آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا گفته است با هدایت رهبری و همت رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ویژه وزیر خارجه ایران گام دیگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برداشته شده و او اطمینان دارد با رهنمودهای رهبری مراحل آتی مذاکرات نیز در مسیر سلامت و صلاح دولت و ملت ادامه خواهد یافت. گزارش حاکی از افزایش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا 6.9% در روزهای شنبه و یک شنبه است. خبرگزار ایرنا از افزایش واحد شاخص بورس از نزدیک به 5000 به بیش از 70000 واحد در روز یک شنبه خبر داده است. بنابر این گزارش این بالاترین میزان افزایش شاخص اوراق بهادار تهران در 18 ماه گذشته است. رونق بازار بورس تهران در پی اعلام تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه گزارش شده است. آیت الله خامنه‌ای، پرویز فتاح وزیر انرژی دولت اول محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. با حکم آقای خامنه‌ای همچنین محسن کازرونی، حسین انواری، حمیدرضا ترقی، مرتضی بختیاری، امیر منصور برقعی، مرضی، وحید دستجردی و پرویز فتاح به عنوان اعضای هیئت امنای جدید منصوب شدند. کمیته امداد امام از نهادهای زیر نظارت رهبری است و از پرداخت مالیات معاف است. آقای خامنه‌ای در حکمش گفته است که انتصاب‌های جدید به علت تغییر اساسنامه این کمیته صورت گرفته است. کمیته امداد تا پیش از تغییر اساسنامه توسط شورای مرکزی اداره می‌شد که حبیب‌الله عسکرولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی تا هنگام مرگش در سال گذشته ریاست آن را بر عهده داشت. رئیس مجلس ملی پاکستان در گفتگوی تلفنی با علی لاریجانی با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد گفته است که کشور او خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش ایرنا علی لاریجانی هم گفته است که موضع ایران درباره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در این حال افزوده که قرار است روز دوشنبه مسائل یمن در جلسه مشترک مجلس و سنای پاکستان بررسی شود. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی است. و به دنبال درخواست صلیب سرخ جهانی از عربستان برای آتش‌بس موقت و ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن، ریاض اعلام کرده است که کمک‌ها هنگامی به یمن می‌رود که شرایط مناسب باشد.
خیلی ممنونم از مینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین برنامه امشب رو هم بشنویم، برنامه صدای دیگر، و همراه بشید با رویا کریمی مشت تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا به بررسی مسائل و خبرهای مربوط به زنان در روزهای آغازین سال جدید بپردازیم. با اینکه روزهای زیادی از پایان تعطیلات نوروزی در ایران نمیگذره، اما زنان در ایران خبرساز شدند. در 2 روز گذشته بحث بر سر اجازه راهیابی زنان به سالن‌های ورزشی بالا گرفته. از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته بود که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی با هدف تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی را تایید کرده و این طرح در سال جاری اجرایی میشه. عبدالحمید احمدی گفته بود که حضور زنان در سالن‌های ورزشی وابسته به تناسب رشته هاست. اما تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، بابک دینپرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور گفت که شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته. مهدی رستم‌پور همکارم در رادیو فردا اما خبر اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو خبر جدیدی نمی‌دونه و میگه
اتفاق چندان تازه‌ای تلقی نمیشه در ورزش ایران در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها، و همواره خانم‌ها در سالن‌های ورزشی حضور داشتن. تناوب، کمابیش، کجدار و مریض در والیبال بودن، در بسکتبال بودن، حتی در مسابقات کشتی نوجوانان و نونهاران هم پارسال برخی از خانواده‌ها تونستن بیان کشتی بچه‌هاشون رو تماشا کنن. منتها هیچ وقت شکل یک قانون مشخص نداشته. یعنی هر بار که یک موج ایجاد شده، زنان تونستن بیان به ورزشگاه، با مصاحبه یک نماینده مجلس یا با یک خطبه تند و داغ از یکی از نماجمعه‌های سراسر کشور این مسئله لغو شده. الانم این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم‌ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده و فقط درباره سالن‌ها با قید این تبصره که بعضی ورزش‌ها مردانه است، بعضی ورزش‌ها هم خود خانم‌ها دوست ندارن بیان. حالا اصلا درباره صحبت نشده که چگونه به این نتیجه رسیدن بعضی ورزش‌ها مردانه است، چون که هر رشته ورزشی الان تو جهان مردو انجام میدن، مسابقات جهانیش تو زنان هم هست و چنین موضوعی به لحاظ علمی و به لحاظ ورزشی باطل اصلا صحت نداره. و مورد دوم که گفتن خود خانم‌ها دوست ندارن، بر پایه کدوم نظرسنجی موضوع رو مطرح کردن؟
ورود زنان به عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی به ورزشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش تلاش کرد تا این محدودیت رو برطرف کنه، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ امکان چنین کاری رو به دست نیاورد. فعالان زنان هم با راه اندازی این کمپینی تحت عنوان کمپین روسری سفیدها تلاش کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها اعلام بکنن. اما در ماه‌های اخیر فدراسیون بین‌المللی والیبال به میدان اومد و ایران رو از میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی به دلیل محدودیت حضور تماشاگران زن محروم کرد. بعد از اون بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی هم در نامه‌ای به سپ بلاتر از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستند تا از اختیارات قانونی خودش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در فوتبال ایران استفاده بکنه. آقای بلاتر با غیر قابل تحمل توصیف کردن ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران خواستار پایان این وضعیت شد. اما آسیه امینی فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، نظر شما در مورد این اجازه دادن‌ها و اجازه ندادن‌های روزهای اخیر چه هست؟
نظر من مشکل اساسی از تعدد تصمیم‌گیری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها و از جمله در مورد ورزش و از جمله در مورد تصمیم‌گیری در مورد حتی بخش تماشاگرای استادیوم‌های ورزشی ناشی میشه. یعنی اینکه ما نمی‌دونیم با چه مرجع مشخصی از تصمیم‌گیران دولتی مواجه هستیم. وزارت کشور یک حرف میزنه، شورای امنیت کشور یه حرفی میزنه، از طرفی قبلا گفته شده که شورای امنیت ملی داره موضوع رو بررسی میکنه. در واقع این اتفاق سالهاست داره تکرار میشه. یعنی حتی ما قبلا هم دیدیم که رئیس جمهوری کشور یه حرفی زده، هفته بعد اومده حرف خودش رو پس گرفته به دلیل اینکه مثلا مراجع روحانی یا مراجع قم با نظرش مخالفت کردن. اگر بخشی از دولت تصمیم داره که این موضوع رو اجرایی بکنه، به نظر من قبل از هر چیزی باید به فکر تضمین اجرایی اون باشه. اگر دولت واقعا میخواد این مشکل رو حل بکنه، باید توان چانه‌زنی با سایر بخش‌های نظام رو داشته باشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ. اما حتما نام فرخنده این روزها برای شما نامی آشناست. زن جوان افغانی که به دست تعدادی مرد خشمگین به قتل رسید و بعد از قتل مشخص شد که کاملا بیگناه بوده. همراه هستیم با فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، که اینجا در استدیو کنار من حضور داره. فرشته، از ابتدا برای ما بگو فرخنده اصلا که بود؟
فرخنده دختر 28 ساله‌ای بود که ملکزاده تخلص می‌کرد. در منطقه لبجر خیرخانه شهر کابل زندگی می‌کرد. در بخش تعلیمات اسلامی تحصیلات عالی داشت. خانواده فرخنده میگن که از 3 سال به این طور تلاش میکرد که به صفت یک معلم به خود کار پیدا کنه.
زنی که تحصیلات عالی علوم دینی داره چه اتفاقی براش میفته که کشته میشه؟
خب بر اساس گزارش ها فرخنده در 19 مارچ، یعنی 2 روز پیش از نوروز، به یکی از زیارت های شهر کابل که به نام زیارت شاه دوشمشیره است به اوجه رفته و در اوجه یک تعویذ نویس است.
تعویذ همون چیزیه که ما در فارسی بهش میگیم دعا نویس.
تعویذ نویس خب از دعا نویس فرق داره. فکر میکنم اونا به نام تعویذ نویسی جادو هم میکنند. فکر میکنم که فرخنده چون تحصیلات عالی در علوم دینی داشت، او با همی تعویذ نویسی که به خرافات گراییده بود و زیادتر شکل جادوگری را به خود گرفته بود مخالفت داشت و به مو تعویذ نویسی که در محوطه زیارت شاد و شمشیره به زنا تعویذ میداد، از او خواسته بود که این کار نکنه. پس از یک مشاجره لفظی که با او تعویذ نویس کهنسال داشت، تعویذ نویس ادعا کرده بود که فرخنده نسخه های از قرآن کریم را با آتش کشونیده.
و آیا خود تعویذ نویس کسی بود که فرخنده رو به قتل رسوند یا کسان دیگری هم در این ماجرا مشارکت داشتند؟
نخیر، به گفته شاهدان عینی که در گزارش ها گفتند، تعویذ نویس صدا کرده که فرخنده پاره های از قرآن کریم را سوختانده، از احساسات اسلامی مردم استفاده کرده و امی باعث شده که برخی ها تحریک شوند. مردان خشمگین او را به سرحد مرگ اول لتوکوب کردند. نوارهای ویدیویی که در صفحات اینترنتی نشر شد نشان دادند که از فرخنده حتی پرسان نشده بود که آیا امی کار کرده یا نه. او را با لگد، با سنگ، با چوب به ای عمله کردند و او را کشتند و باز جسدش را آتش کشیدند.
فکر میکنید اگر این حرف این آقای تعویذ نویس به جای اینکه در مورد یک زن مطرح میشد در مورد یک مرد مطرح میشد، هم باز هم مردان خشمگین چنین واکنشی نشون میدادند؟
این بار نخست بود که در مقابل یک زن به این صورت کار صورت گرفت و بخشتان از او انجامید. من فکر میکنم به نظر شخصی خود من اگر ادعا بر سر یک مرد میشد، او را اقلا به گپش میشنیدن.
واکنش دولت و مقامات قضایی در مورد این شیوه به قتل رساندن فرخنده چه بوده؟
واکنش های خیلی تند را در سراسر افغانستان در پی داشت. تظاهرات گسترده زنان، فعالان مدنی و این همه باعث شد که دولت هم هر چی زودتر دست به کار شود. تا کنون بیش از 30 نفر بازداشت شدند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب را ولسی جرگه افغانستان تایید کرد تا امی قضیه را دنبال کنند. این کمیسیون حقیقت‌یاب چند روز پیش نتایج بررسی های خود اعلان کرد و گفت که اصلا فرخنده پاره از قرآن کریم نسوختانده بود. در جمع بازداشت شدگان پلیس هم است. آن اده پلیسی که در نوارهای دیویی نشان داده میشه که در جریان همین قضیه حضور داشتن، فرخنده را نجات ندادن. حکومت افغانستان در اواخر گفت که او اده پلیس هم شناسایی شده و بازداشت شدند. همچنان سیمین حسن‌زاده که یک خانم است و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، او به نوعی در صفحه فیسبوک شخصیش از این قتل توجیه کرده بود و او از کارش برطرف شده. دستگیری ها هنوز هم جریان داره.
چقدر های زنان افغان در موزگیری های دولتی تأثیر گذار بوده؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. زنای افغان برای اولین بار بعد از جنگ های 30 ساله و یا بعد از یک حکومت 5 ساله طالبان که همه در خانه ها قسمن زندانی بودن، اینا توانستن که تابو شکنی کنن. اینا تابوت پیکر فرخنده را با خود عمل دادن و حتی خلاف سنت های افغانی یک مرد اجازه ندادن که به تابوت فرخنده دست بزنن. در شهر کابل خو زنا آزادی های برخوردار هستند، اما همه را ایراد زده کرد خانمایی که در نقاط دوردست بودند، در ولایاتی که ناامن هستند و امین حالا هم اثر از طالبان دوج است، مثل قندوز، مثل بغلان، مثل مزار شریف، مثل هرات، مثل خوست، پکتیا، دوج هم زنایی که در جامعه فعال هستند به سرکار ریختند و از حکومت خواهان پیگیری جدی شدند و همی بود که حکومت افغانستان روزانه اعلامیه های در این رابطه داره، روزانه مقامات افغان به دیدن خانواده فرخنده میرن، دینه روز رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دیدن خانواده فرخنده رفته بود و وعده داده بود که نه تنها این موضوع رو پیگیری میکنه، بلکه پدر فرخنده که فعلا میگه از طرف بعض از کسانی که در این قضیه دست دارن تهدید میشن، وعده داده بود که امنیت از آنها را هم بگیره و از آنها را حفاظت کنه.
سپاسگزارم از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.